بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ایمان لمن لا امانة له، لا ایمان لمن لا امانة له. خب شما بزرگواران کاملا آشنایید که ما در معارف دینی چه در بخش روایات و آیات که بخش اسناد، چه در بخش فقه و حقوق و چه در مباحث اخلاقی مسئله‌ای داریم به نام امانتداری، وجوب حفظ امانت و وجوب رد امانت الی صاحبه. اینا چیزایی است که آشنایید. البته اصل مطلب یه مسئله شرعی نیست، یعنی اینطور نیست که ما منتظر بودیم قرآن بیاد بفرماد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یا مثلا مثل این روایت بیاد به ما بگه لا ایمان لمن لا امانت له تا ما بفهمیم. این روشنه که عقل هر عاقلی، خرد هر خردمندی کس صحبت میکنه؟ بله. این روشنه که مسئله قبل از این که شرعی باشه، فقهی باشه، مطلب عقلی عقلایی. منتها وقتی شارع وارد میشه تصرفاتی میکنه که من حالا به سه تا تصرف که شارع در این حکم عقلی عقلایی کرده اشاره میکنم. اولا خب میدونید بار مطلب رو خیلی شدید کرده، یعنی اگر مثلا یک ارزش تحسینی حساب میشه در سایر نظام ها، در دین ما به عنوان نشانه ایمان خیلی مطلب بلنده. لا ایمان لمن لا امانت الله، این تعبیر رو ما ممکنه در نظام های فکری معرفتی نداشته باشیم. بالاخره این حدیث با این میسازه که فرض کنید کسی نمازش بسیار بجاست، روزه اش بجاست، چجور تعبیر کنم، گناهان رو انجام نمیده اما تقیدی به امانات نداشته باشه، میگه لا ایمانه، لا ایمانه. لذا اولین تصرفی که کرده در واقع تصرف به تشدید، یعنی مطلب رو شدید کرده. تصرف دوم مصداق امانت رو خیلی توسعه داده. دوستان ببینید تو روایات که ائمه ما می‌فرمایند حتی اگر شمشیری که ابن ملجم با اون شمشیر فرق جد پدر ما رو، جد ما رو شکافت، همون ابن ملجم به من امانت بده من خیانت نمی کنم. یا اون حدیثی که امام سجاد فرمودن اگر با اون وسیله‌ای که قاتل پدرم حسین علیه السلام سر پدرم رو جدا کرد به من بدن امانت رو خیانت نمی کنم. یا آیه قرآن ان الله یأمرکم شأن نزولشو بخوانید. خب ببینید وقتی مکه فتح شد اصلا دیگه نظام به هم ریخت. اینو خوب دقت کنید، جای تحلیل داره. نظام به هم ریخت. خانه کعبه مرکز بت بود، 360 بت در خانه خدا بود، کسی خدا رو عبادت نمی کرد. حالا مکه فتح شده، پیامبرم کلید کعبه رو گرفتن از اون کافر، اونم که از طرف ولی فقیه و نمیدونم از طرف امام زمان و شیخ الانبیا ابراهیم که نسل نشده بود، جاهلیت جهلا اینو نسبش کرده بود، ولی بالاخره کلید داره کعبه است. هنوزم کسی عزلش نکرده، گرچه نسبش هم عزل بود، عزلش هم نسب بود، ولی به هر صورت هیچ. ولی پیغمبر وقتی کلید رو میگیرن که کعبه رو شستشو کنن، تمیز کنن، این بت‌ها رو بریزن بیرون، معمولا هم چون خون و اینا میریختن همونجا قربانی میکردن، پر از خون و کثافت و آلودگی، قاعدتا باید کعبه رو شسته باشن، تمیز کرده باشن، از این خونهای قربانی های برای بت‌ها پاکیزه کرده باشن، بعد کلید رو برمیگردونن به کلیدار کعبه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یعنی توسعه در معنای امانت. هیچ وقت هیچ کشوری وقتی انقلاب کنه اگر از قبلی چیزی بگیرن بر نمیگردونن، میگن اصلا نظام به هم ریخت، سیستم به هم ریخت، باید تصمیم بگیریم. یعنی تصرف دوم در واقع تو مصداق امانت بود. تصرف سوم شارع اومد بار حقوقی و فقهی داد به امانت. شرح لومه یادتون باشه میگه اگر در جنگ رزمنده ای از طرف کافر اومد به جنگ شما بکشش، بعدم اموالش هم به عنوان غنیمت بردار، البته تحویل میده بعدم تقسیم میشه. ولی اگر همین رزمنده کافر که نه جانش احترام داره نه مالش، به طرف مقابل گفت فلانی من احتمال داره کشته بشم، نمیدونم این ساعت رو این انگشتر منو بده به همسرم، حالا همسرش هم کافر اونم مثل خودش، میگه این دیگه جز غنیمت نیست، این باید بره جز چی؟ جز مال مردم، باید حفظ بشه به صاحبش برگرد. الان در بحث های بشر دوستانه، حقوق بشر دوستانه، نمیدونم بالاخره اون اموال متجاوز اگر حالا عنوان امانت پیدا کنه، چیزی دیدن ندیدن من یادم نمیاد، موادشو دیدم اما این قسمت الان ذهنم نیست، اما در فقه ما این هست. پس ببینید هم مسئله امانتداری رو یک ارزش میکنه و خیانت به امانت رو کلن رد میکنه، به این معنی که میگه لا ایمانه لمن لا امانت له. در کار دومی که میکنه توسعه مصادیق امانت میده، و کار سومی که میکنه اثر فقهی حقوقی بار میکنه. شاید اینا رو دوستان در نظر بگیریم، مقایسه کنیم با آنچه که در نظام‌های معرفتی بشری هست، به این تفاوت‌ها برسیم. این یه مطلب. مطلب دومی که هست، ببینید چنانچه اینم هست، اینم عرض بکنم، مثلا خود دین خدا امانت دست ما. یعنی میدونید در فقه یک کتاب الودیعه داریم، یک کتاب الامانه داریم. حالا کتاب الامانه عنوان نداره، ودیعه بله، باید یک کسی بیاد بسپاره دست ما، اما امانت شرطش سپردن دست ما نیست. لازم نیست که یه مالکی بگه آقا این انگشتر من، این کتاب من، اون میشه ودیعه. اما اگر در اختیار انسان قرار بگیره قهرن، حتی ولو خودشم قبول نکرده باشه میشه امانت. لذا فرقم بذاریم بین امانت و ودیعه. اگر اینطور نگاه کنیم طبیعتاً تمام ارزش‌هایی که انبیا اولیا دنبالش بودن میشه امانت. در یه روایتی داریم از حضرت امیر علیه السلام که وقت نماز که میشد حضرت یتململ و یتزلزل و یتلون. وقت نماز شده یتململ، هی اصلا قرار نداره، بیقرار میشد، منقلب، جا به جا میشد. یتململ، یتزلزل، حالت استرس، حالت تزلزل، حالت مثل کسی که چجور بگیم یه خطری احساس میکنه، یه نگرانی داره، یه دغدغه داره. و یتلون، اصلا رو رنگش اثر میگذاشت، صورتش نشان میداد که وقت نماز شده. بعد میفرمود که فیقول جاء وقت الصلاه، وقت امانتن عرضه الله على السماوات والارض فابین ان يحملنها و اشفقن منها. اینو مفسرین ذیل همین آیه مبارکه آوردن، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابین ان يحملنها. اینجا این حدیث از ذیل اون آیه مبارکه که حضرت میفهمود این امانتی است که زمین قبول نکرد، آسمانها قبول نکردند، کوها قبول نکردند، ولی حملها الانسان، انسان قبول کرده، باید هم مواظب باشه. یعنی طبق این بیان نماز میشه امانت، حج میشه امانت، روزه میشه امانت، شریعت میشه امانت. آخرین مطلبی که عرض میکنم دوستان محضر شما که در واقع وظیفه‌ای رو رو دوش ما میذاره، من و شما نسبت به این اماناتی که داریم سه تا وظیفه داریم. حالا که شدیم امانت، من و شما به ما اننا انسان شدیم امانت، به ما اننا روحانی و حوزوی باز امانت هامون بیشتر شد. اولش اینه که خب انسان خودش متعرض نشه. عدم تعرض متاسفانه گاهی ما دوستان مشکل خودمون هستیم. حالا اینم گاهی وقتا صداها ضبط میشه، آدم نمیتونه اطمینان کنه، قبل و بچه حس میکنن، اما واقعا بعضی وقتا هست که افرادی که انتظار نمیره، یعنی تعرض از خود افرادی که باید محافظ باشن. لذا این اولین بس گاهی آدم این تعطیلی ها پیش میاد، میره تو بین بستگان و از اون فضای حوزه میره بیرون، نمیدونم یکی گوشیش یه مطلبی داره میگه آج آقا اینو ببین شما چجوری، اون یکی یه چیز دیگه میاره. واقعا نمیدونم بعضی ها آخر کجا درس خوندن، آخر کدام حوزه، کدام شریعت، کدام آیه، کدام قرآن، حرفایی که نه دفاع شرعی داره، نه دفاع عقلی داره، نه دفاع جهانی داره، حتی بعضیش تعذیر داره. یعنی اگر در یه نظام دقیقی باشه اینا باید تعذیر بشن که دیگه از این لاتایلات نگن و دیگران هم یاد بگیرن و مردم هم بفهمن نه واقعا جدی قضیه. آقا یه کلیپ میزن یا آجا اینو گوش کن، یه لحظه گوش میکنه میبینی حرفی زده خلاف شرع، بعضن هم عناوین هم که دیگه میدونی حساب کتاب هم نداره، عناوین خیلی بلند بالا، حاکی از اجتهاد، کسی که مشخص رساله رو نمیتونه بفهمه چون این از حرفش معلوم میشه. به هر صورت دوستان خود این یه خطرست که دام همه ما رو ممکنه بگیره، اونم که تو این مرحله میفته به نظر من نمیخواسته بیفته، از جهل مرکبه که افتاده، عدم تعرض. دوم محافظت، یعنی جواب تعرض دیگران رو دادند. من همیشه یه گلایه کردم تو همین درسم، شما مستحضرید، گاهی وقتا افراد خب حرفی میزنن، انتظار میره مثلا یه موجی ایجاد بشه، 100 نفر 200 نفر 50 نفر جواب بدن وارد بشن. آبدا میگه الباطل یموت و به ترک ذکره. حالا مثل ویروس، مثل میکروب رفته ها، تو گوشی ها رفته، تو سایت ها رفته، تو فضای مجازی رفته، نمیدونم من اصطلاحاتم خیلی بلد نیستم، شما ها بهتر بلدید. بعد میگه الباطل یموت به ترک ذکره، این داره روز به روز چاپ میشه، روز به روز رشد میکنه، انتظار میره مثلا یک فضای معتنابهی بشه، هیچ، راحت از این مسائل میگذریم. و گاهی وقتا دوستان تعجب اینه که اگرم کسی وارد بشه، میبینید یا مثلا برخورد سیاسی میشه یا برخورد جناحی میشه. چجور عرض بکنم؟ یک مطلبی چند سال پیش بودی که از آقایون مطلبی گفته بود، بعد خب من دیدم کسی جواب نداد و خب اینم مطلب خیلی مطلب نادرستی بود، جا آدم بره در یه فضای غیر به اصطلاح تخصصی برای چند نفری که اطلاع ندارن مطلبی رو بیان کنه. حرف مال 4-5 مال 5-6 سال پیش. به هر صورت من دیگه حالا وارد شدم و یه چند صفحه نوشتم که خیلیاتونم تو جریان هستید، هنوزم هست رو سایت ها هست. بعضی از دوستان حوزوی مراجعه کردن گفتن به نظر شما این ارزش سیاسی درست بود؟ خیلی من برام سنگین بود که ما فقه امام صادق، شریعت خدا، اون گنج رنج هزاران فقیه رو به صرف این که مثلا حالا این ارزش سیاسی درست بود یا نادرست بود، مثلا اینجوری نگاه بکنیم، یعنی اینقدر ما اون چجور بگم حالا جسارت نباشه، غیرت دینی، اون تعصب مثبت نباشه که این کارو بکنیم. یا مثلا ما همین اخیراً یه مورد داشتیم که خب من نظرم میاد که ما اینا رو چرا باید ببریم تو فضاهای غیر علمی؟ اگر ریگی در کفش ما نیست، اگه نکته ای ما نداریم، خب اینا باید بیا تو فضاهای علمی. ما تا چشمون میفته به چند تا مثلا دانشجو یا چند تا میریم مطرح میکنیم حرفای ناقص، راست ناقص، آمارهای غلط، بعد میبینیم مثلا طرف میاد جواب میده. اون بحث رو شما نگاه کن که ان الله غیور یحب کل غیور، و نگاه کن چه فرایندی این مسیر داره و چه برایندی پیدا میکنه. در هر صورت بگذرم. ببینید من فکر میکنم یکی از رسالت هایی که من و شما داریم محافظت، ما تا محافظت معقول، محافظت مؤدبانه، محافظت منطقی، چون اگر غیر از این باشه محافظت نیست، ضد محافظته. و بالاخره کار سومی که داریم مواظب باشیم تعرض از ما نباشه به تراث، مواظب باشیم در مقابل هجمه ها دفاع کنیم، بالاخره اون مسئولیت سوم همونی که بارها گفتیم، شریعت رو بفهمیم، فهم، عمل کنیم، دو، منتقل کنیم به دیگران، سه. اگر عدم تعرض یک کار سلبیه، اگر دفاع از حجمه ها یک کار انفعالیه، این سومی یک حرکت اثباتی فعاله. یعنی انسان دین و خدا رو درست بفهمه، درست عمل کنه، در عملم نشون بده و به دیگران منتقل بکنه. دوستان یادمون نره که ما امانتدارانی هستیم که دین خدا امانت ماست، شریعت خدا امانت ماست، و باید این امانت رو به نسل بعد برسانیم. روایتی که نقل کردم خیلی معروفه، لا ایمان لمن لا امانت الله. حتی یه روایتی هست تو همین اطراف که امام فرمودن یا پیامبر فرمودن نگاه نکنید کسی چقدر نماز میخونه، گرچه خوب نماز خوندن خیلی خوبه، چقدر روزه میگیره، چقدر نمیدونم کارهای دیگه میکنه، نگاه کنید ببینید چقدر صدق الحدیث داره و امانت داره، صدق الحدیث و اداء الامانه. گویا میخوان بگن اونها وقتی جواب میده که کنار اینها باشه، اگر نباشه اونم جواب نمیده. روایت از میزان الحکمه هست در بحث امانت دیگه، همون جلد اول میتونید ملاحظه بکنید، چنانچه اون حدیث حضرت امیر هم ذیل آیه همون انا عرضنا الامانت علی السماوات هست که مرحوم حویزی و دیگران آوردن. خب دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با بحثمون یه نکته مانده من آرام آرام عرض بکنم، امروز که قطعا نمیرسیم، انشاءالله شنبه بیریم سراغ مسئله بعد در از مسائل غیبت. ببینید دیروز تحت این عنوان که اگر شک کنیم استحلال و استقفال لازمه یا نه، آیا میشه با استصحاب درست کرد وجوبش رو یا نه، دیروز جواب دادیم از طرف جناب ایروانی که استصحاب اینجا به درد نمیخوره، با استصحاب نمیشه درست کرد. آخر درس یه سوالی مطرح کردیم که بنا شد فکر کنی تا امروز یه کسی بگه آقا استصحاب به این شکل چه اشکال داره؟ دقت کنید، استصحاب بقاء استحقاق عقاب، توضیح هم دادم دیروز براتون اون آخر درس، گفتم کسی که غیبت میکنه استحقاق عقاب داره یا نه؟ نمیگیم عقاب میشه یا نه، شاید نشه، ولی به همه مقدسات قسم آدمی که غیبت حرام میکنه استحقاق عقاب داره. حالا اگر بره طرف راضی کنه، براش استغفار کنه، بگیم مثلا دیگه استحقاق عقاب نداره، ولی اگر نره این دو کار را انجام بده، استحلال و استغفار نکنه، خب استصحاب میکنیم بقای استحقاق عقاب رو، تا این دوتا کار رو بکنه، دوتا رو هم بکنه ها، چون احتمال دیم هر دوش لازم باشه، هر دو کار رو باید بکنه. تازه دعا کنید که احتمال چیز دیگه ندیم، اگر احتمال یک کار سومی هم بدیم اون رو هم باید انجام بده. به قول آقای ایروانی هر چه که احتمال بده مبرعه، مبرع باید بیاره تا خیالش راحت بشه. استصحاب میکنیم بقای استحقاق عقاب رو، دیگه اون نمیدونم کلی قسم ثالث و این حرفام دیگه نمیشه که دیروز مشکل داشت. مرحوم ایروانی میفرماید این استصحابو برای چی میکنید؟ دقت کنید، آیا میخواهید از این استصحاب بفهمید که عقلن غیبت کننده باید بره تحصیل براعت کنه از غیبت شده؟ اشکال نداره، اینو ما هم قبول داریم، این استصحاب میتونه اینو ثابت کنه. پس میشه استصحاب بقای استحقاق عقاب، نتیجه میده چی؟ وجوب عقلی تحصیل براعت از غیبت شده. ولی محل بحث علما که این نیست، ایشون ادعا میکنه ها، میگه محل بحث علما یکی وجوب شرعی استحلال، دوم وجوب شرعی استغفار. از اون استصحابه وجوب شرعی، نه وجوب شرعی استحلال نه وجوب شرعی استغفار استفاده نمیشه. یعنی ایشون میدونی چی فرض کرده؟ فرض کرده شیخ انصاری و دیگران که اشاره به استصحاب میکنن، حالا یا قبول میکنن یا بدرد میکنن، کسانی که اشاره به استصحاب میکنن میخوان وجوب شرعی برداشت کنن، ایشون میگه از اینها وجوب شرعی استفاده نمیشه. بله وجوب عقلی تحصیل براءت میشه. بعدم میفهمد اگر این استصحاب میشد ازش وجوب شرعی در بیاری، باید هم استحلال رو بگیم هم استغفار. آخه بعضی از کلمات یکی رو داره یکی رو نداره. بعضی هاش هم میگه اگر دسترسی داری استحلال، نداری استغفار. ایشون میگه نه، اگر پای استصحاب رو بیاری تو کار، استصحاب چند روز پیشم گفتم نتیجهش با احتیاط یکی میشه. چطور در احتیاط باید هر دو کار رو بکنه، در استصحابم باید هر دو کار رو انجام بده. اینم دوستان ادامه فرمایش آقای ایروانی. الان میدونید که ما در مقام نقد نیستیم، نقد و بررسی. ما الان داریم فقط اون تراث موجود رو، حرفای موجود رو عرض میکنیم. حالا اگر برسیم امروز، نرسیم انشاءالله فردا، فردای درسی نقد و بررسی میکنیم و البته بعدش میریم سراغ مسئله بعد. چی؟ استحقاق عقاب خودش درک عقله. استحقاق عقاب درک عقله. سوال خوبیست، فقط دقت کنید. وقتی شد درک عقل، استحقاق عقاب وقتی شد درک عقل، درک عقل اگر در سلسله علل باشه ازش حکم شرعی در میاد، اگر در سلسله معالیل باشه ازش حکم شرع در نمیاد. و اینجا در سلسله معالیل، نه در سلسله علل. این جواب شماست. ببینید اگر عقل بگه خیانت به امانت بده، ازش حکم شرع در میاد یا نمیاد؟ همین مثال امروزمون، بله در میاد دیگه. اگر عقل بگه خیانت به امانت بده، فساده، ازش حکم شرع در میاد. یعنی عقل میگه خیانت به امانت مفسده داره، فساد داره، ازش حکم شرع در میاد. یعنی اگر کسی بگه شرعاً حفظ امانت لازمه، خیانت به امانت حرامه، به دلیل درک عقل درسته. اینو داشته باشید. ولی اگر عقل، اگر کسی بگه اطاعت از خدا شرعاً واجبه چون عقل ما میگه، یه بار دیگه میگم، اطاعت از خدا واجبه به دلیل درک عقل، این درسته یا غلطه؟ خب همه میگید، اکثرا میگن درسته ولی غلطه. ببینید اطاعت به ما و اطاعت ها، نه نماز و روزه و اینا، خود اطاعت، اطاعت لازمه. این اصطلاحا میگن در سلسله معالیل. یعنی یه حکم شرعی اومده نماز واجبه، بعد وقتی شارع فرمون نماز واجبه ها، عقل میگه پاشو شارع رو اطاعت کن، پاشو شارع رو اطاعت کن. این پاشو شارع رو اطاعت کن دیگه ازش حکم شرعی در نمیاد. چون اگر حکم شرعی در بیاد، خوب دقت کنید، شارع گفت نماز واجبه، عقل گفت اطاعت شارع بکن، اگر بخواد از این حکم عقلی وجوب اطاعت در بیاد، وجوب شرعی، دوباره عقل ما میگه چی؟ میگه اون وجوب شرعی هم اطاعت داره. دو دفعه میخواد از اون وجوب شرعی اطاعت وجوب شرعی در بیاد، همینطور یتسلسل. لذا بزرگانی که اینجا قلم زدن و فهمیدن چی میگن؟ ببینید اونا اینجور میگن، میگن اگر عقل در سلسله علل احکام باشه، یعنی درک مصالح و مفاسد، اگر درک عقل در سلسله علل باشه ازش حکم شرع در میاد، ولی اگر پس از حکم شرع درک عقل بیاد که قهرن باید بگیم در سلسله چی؟ معالی، یعنی پس از حکم شرع، معلول حکم شرع، مثل حکم عقل به وجوب اطاعت شارع یا حکم عقل به حرمت معصیت شارع، اینا ازش حکم شرعی در نمیاد. ولذا ما دوستان غیر از نماز واجبه، روز واجبه، یه حکم شرعی دیگه نداریم به نام اینکه اطاعت واجبه، با اینکه حکم عقل رو داریم که اطاعت واجبه، ولی حکم شرعی در نمیاد. اینو شمایی که میگید خیلی سخت شد گوش کنید، میگن اگر عقل در سلسله علل باشه ازش حکم شرع در میاد، اگر در سلسله معالیل باشه حکم شرع در نمیاد. استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب در سلسله علل یا معالیله؟ معالیله دیگه، پس از حکم شرع اومده، پس از حکم شرع اومده، یعنی شارع گفته غیبت نکن، این آقا غیبت کرده، حالا شده مستحق عقاب. اصلا استحقاق عقاب هم میدین خودش حکم شرعی که نیست، خود استحقاق عقاب حکم عقلیه، همین دارم میگم. از حکم عقلی که پس از حکم شرعی میاد، که پس از اینکه میگه غیبت حرامه، حکم شرعی در نمیاد. این اگر بخواد جملهشو در بیارید این میشه احکام عقلی، احکام عقلی و اون حکمی که میخواد از حکم عقلی در بیاد، اگه در سلسله علل باشه قانون ملازم جاریه، اگر در سلسله معالیل باشه جاری نیست. لذا این آیه که یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان کل ما حکم به العقل حکم به الشر، این مال سلسله علل، نه مال سلسله معالیل. اینو دیگه تو فقه و عقل باید کاملا مطالعه کنید و ببینید. دوستان بزرگانی اینجا اینا رو اصلا خب تقصیرم ندارن، چون خیلی ها اینا رو میخوان فکر کنن همون شب درسی به همون اطلاعات اجمالی تو درس ها کلیات ابوالبقا اکتفا کنم، میگه خب کل ما حکم به حلق حکم به شر دیگه، وجوب اطاعتم که حکم به حل عقل پس حکم بهش شر دیگه، توجه نمی کنه که اصلا این قانون مال اینجا نیست، و اگر باشه اصلا تسلسل پیش میاد، لغویت پیش میاد، ما که نمیخوایم لغویت درست بکنیم. خب سوالی بود. و اما دیروز من عرض کردم که تو این بحث شک ما بنا داریم از 4-5 نفر نقل کلام کنیم، تا الان اگر دقت کنید از 3 نفر نقل کلام کردیم دیگه، اول شیخ انصاری بود، بعد مرحوم آقای خویی بود، بعدم جناب ایروانی بود که از همه بیشتر حرف داشت، 2 نفر دیگه ماندن. اجازه من عرض بکنم انشاءالله شنبه که میخوام نقد و بررسی کنیم همینا رو. من حتی سفارش میکنم نمیخواد کتاب خاصی ببینید، شما همین برگه رو، همین دوتا صفحه رو مطالعه کنید، ببینید خود شما چی دارید واقعا. حالا بالاخره این حرفا زده شده، یکی براعتی آقای خویی، یکی احتیاطی آقای ایروانی، یکی هم بین براعت و احتیاط، به گاهی یزر و علل یمین، گاهی یزر و علل یسار، شیخ انصاری. حالا این دوتا کلام هم ببینیم. ببینید مرحوم امام خمینی چهارمین شخصیتی که ما از ایشون میخوایم نقل بکنیم، ایشون میفرماید که وجوب استحلال یا اون یکیش چی بود؟ استغفار برای مقتاب. این وجوب ببینید گاهی وقتا به عنوان دو تا واجب نفسی احتمالشو میدیم، گاهی به عنوان شرط صحت توبه که میشه واجب شرطی. در فرض قبل، فرض اول اینه که آقا استحلال و استقبال لازمه، کاری هم به توبه شما نداره. فرض دوم اگر بگیم وجوبشون شرطیه، معناش اینه که آقای غیبت کننده اگر بخوای توبت صحیح باشد باید استحلال بکنی، استغفار بکنی، میشه واجب شرطی دیگه برای صحت توبه. یعنی صحت توبه میشه مشروط، اینا میشن شرط. ایشون میفرماید چه واجب استقلالی فرض کنید چه واجب شرطی، اگر شک کنیم این دوتا امر واجبه یا نه، اصل براءت جاریه. اولی رو میگیم براءت از وجوب، دومی رو میگیم براءت از شرطیت. اینا که بلدید، اگر وجوب نفسی باشه میگیم براءت از وجوب نفسی، میشه براءت از حکم تکلیفی که وجوب نفسی باشه. اگر شک کنیم شرط توبه هست یا نه، براءت از شرطیت که میشه براءت از حکم وضعی. علی ای حال براءت جاریه. ولی اگر با این فرض نگاه کنیم که ما چون با گناه کردن بالاخره یه حق مقتاب گردن ما داره که ما ایمن از عقاب نیستیم، نمیدونیم با توجه به این ایمن نبودن واجب شده بر ما استغفار، واجب شده بر ما استحلال یا نشده، اینجا دیگه جای براءت نیست، جای اشتغاله. مثلا اگر دقت کنید ایشون یه بار نزدیک میشه به براءتی ها در یک فرض، فاصله میگیره میاد اصل اشتغال در فرض دوم. حالا دوستان برگه هست پیشتون، من چون میخوام قول بعدی رو اشاره کنم مطالعه کنید دیگه. و بالاخره یه شخصیتی دیگه ای داریم، مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه و علیهم اجمعین. ایشون میفرماید که حرف جالبیه، ایشون میفرماید که روایات باب همین استحلال و استغفار و اینا و این که غیبت از حقوق و ناسه، روایات ضعیفه، سندش مشکل داره، گاهن دلالتش مشکل داره، ضعیف. اصلا غیر از ضعف این روایات، خود روایات هم به هم نمیخوره، یکی استحلال رو مطرح میکنه یکی استغفار رو مطرح میکنه، اینم داشته باشید. از اون طرفم ما روایات زیادی داریم که توبه مکفر همه سیئاته، مکفر همه سیئاته توبه، و تائب از گناه کمن لازم بلدی، از این بهتر میخواید؟ خب با این وضعیت ها دیگه ما اصلا نشک، یعنی نمیتونیم فتوا بدیم به استغفار، وجوب استغفار و استحلال، نه حتی شک میکنیم، شک میکنیم، نه مثل ما که اون برش میگفتیم یقین داریم. ایشون میگه با ادله توبه دیگه نوبت به شک نمیرسه. خب اصلا نوبت به شک نمیرسه تا بگید چه اصلی جاریه. حرف ایشون نویش این بود که ایشون اصلا رسیدن زمین به شک رو از بین میبره و ادله توبه رو تا این حد گسترش میده. خیلی عجیبه. بله، حالا آقا ما بگیم مقابل ایشون که ما که زورمون نمیرسه، ولی خب دقیقا همینطوره. دوستان برای شنبه انشاءالله نقد و بررسی همین سخنها، همین 4-5 تا سخن، الحمدلله.